2. چرا نباید خودم را بکشم؟ این بحث به حدی غافلگیر کننده به نظر می رسد که حتی در اوج بدبختی هم به ندرت تمایل داریم که مستقیم به آن بپردازیم. مخصوصاً به این خاطر که همه اعضای محترم جامعه ما را ترغیب کردند تا قاطعانه آن را از ذهنمان دور کنیم. شاید اینطور به نظر برسد که به غیر از کسانی که به شدت ناخوشند، به ندرت کسی به این عمل ناامیدانه با جدیت فکر می کند. چه برسد به این که بخواهد دست به این عمل بزند. با این حال با تفره رفتن در حق خودمان و زندگیمان واقعاً ظلم می کنیم. باید احتمال واقعی خودکشی را همانطور که هست بپذیریم. در غیر این صورت، وقتی که دچار ناامیدی خاصی می شویم، به صورت وسواس فکری نیرومندی به سراغمان برمی گردد. سؤال بودن یا نبودن استحقاق بررسی درست و تدریجی را دارد. خودکشی تابو باشد یا نباشد، مردم به آن روی خواهند آورد. صحبت کردن در مورد خودکشی خطر اقدام به این عمل را دفع نمی کند. اما دست کم وقتی شجاعت این را داریم که این عمل را به طور منطقی بررسی کنیم، می توانیم به جای این که فقط از سر شرم، عادت، عرف یا بزدلی با زندگی همپا شویم، به استدلال‌های فکری و اساسی بهتری برای طرفداری از زندگی برسیم. زندگی خوب مستلزم این است که صادقانه با احتمال اینکه شاید بخواهیم خیلی زود به آن پایان بدهیم دست به گریبان شویم. زیستن باید انتخاب باشد، نه دستور. و علل خصوص بعد از هر شکستی جدی باید با چشمان باز انتخاب کنیم. اگر قرار باشد به درستی به زندگی احترام بگذاریم، هیچ وقت نباید بابت مدتی طولانی و اندیشمندانه علاقه نشان دادن به این مفهوم که مجبور نیستیم اینجا باشیم زیادی حساس باشیم. برای اینکه فکرمان را آزاد کنیم، در وهله اول می توانیم به اندیشمندان رواقی یونان و روم باستان بنگریم که سنکا، مارکوس اورلیوس، زنون رواقی و کلئانتس از آنها بودند. این فلاسفه به شیوه های گوناگون این دیدگاه را مطرح کردند که انتخاب پایان زندگی خود می تواند امکانی واقعی باشد که فردی متین و باهوش بعد از تأمل بسیار و نه صرفاً به خاطر گمراهی لحظه‌ای یا در نتیجه بیماری روانی ممکن است آن را انتخاب کند. به طرز شگفت‌آوری در تاریخ غرب رواقیون عقیده داشتند که پایان دادن به زندگی خود ذاتاً تکان دهنده یا ممنوع نیست. از دید آنها حق مادرزادی هر روح شریف و آزاده ای این است که انتخاب کند تا چه مدتی می‌خواهد اینجا باشد. از دید رواقیون رضایت و خرسندی یا به زبان لاتین خودشان کرامت باید مبتنی بر حیاتی باشد که در آن جسم و ذهن ما عاری از درد و رنج شدید است و شرایط بیرونی مدام موجب تحقیر ما نمی شود و اشتباه‌ها یا خطاهای غم‌انگیز خفت و خاری ابدی برایمان به وجود نمی آورد. رواقیون به تراژدی‌های یونانی حساسیت خاصی داشتند. با این حال رواقیون می دانستند که در خطریم. قابلیت ما در تأمین زندگی بدون درد و رنج و بهره‌مند از کرامت در برابر نیروهای بسیاری که کاملا تحت اختیار ما نیستند آسیب پذیر است. به عبارتی شرایط جسم و ذهن خود را کاملا تحت کنترل نداریم. ذهن دیگران می تواند به سرعت با پیش داوری های تغییر ناپذیری راجع به ما پر شود و میل و اشتیاق زیادی به حماقت داریم. به این معنا که ممکن است ناخواسته کاری کنیم که در تعارض با موازین اخلاقی جامعه ماست. عبارتی که رواقیون از آن برای وصف این قلمرو وسیع و کنترل ناپذیر درونی و بیرونی استفاده کردند، بخت بود. آنها مصر بودند که عناصر اصلی مورد نیاز ما برای داشتن زندگی نجیبانه در قلمرو بخت متزلزل و بیرحمانه قرار دارند. هدف اساسی فلسفه رواقیون این است که به ما کمک کند به جایگاهی برسیم که اسیر هوا و هوس‌های احتمالی بخت نباشیم یا از آنها نترسیم. وقتی که نگرانیم، معمولاً به ما میگویند که ترس خوفناک ما به واقعیت تبدیل نمی شود. اما اگر چنین شود چه؟ شاید در تاریکی شب ناغافل حرفی به خودمان بزنیم که به محض گفتنش هم کاملاً بیگانه و هم بسیار آرامش بخش به نظر برسد. مثلا بگوییم اگر قرار باشد اوضاع واقعاً و حقیقتاً بد از آب در بیاید، بدتر از چیزی که می‌خواهم تحمل کنم، لازم نیست تا ابد ادامه داشته باشد. احتمالاً این افکار نیمه شبی عجیب و غریب ممنوع و شرم‌آور باشند، چون همه ما وارث 2000 سال تأکید بر قداست هر زندگی و ایمان به خدایی نیکخواه هستیم که به هر کدام از ما اطمینان می‌دهد در لحظه حاضر به ما محبت و در ابدیت صلح و آرامشش را هدیه می‌دهد. اما رواقیون این مسئله را تبدیل کردند به نقطه آغازین خود. این نامه را که سنکا حدود 60 سال پس از میلاد به یکی از دوستانش نوشته است در نظر بگیرید. انسان خردمند تا زمانی زندگی می کند که می بایست زندگی کند، نه تا زمانی که می تواند. همواره به کیفیت زندگیش می اندیشد، نه کمیت آن. به محض اینکه وقایع متعدد زندگیش برایش درد سرساز شود و آرامش ذهنش را برهم زند، خودش را آزاد می کند. انسان نه فقط وقتی که دچار بحران می شود، بلکه به محض اینکه بخت ظاهراً از او روی برمیگرداند، این حق ویژه را دارد. سپس با دقت همه ی جوانب را در نظر می گیرد و می بیند که آیا باید به این خاطر به زندگیش پایان بدهد یا نه. به اعتقاد او هیچ تفاوتی ندارد که رفتنش به صورت طبیعی باشد یا به دست خود، دیرتر پیش بیاید یا زودتر. با ترس به آن فکر نمی کند، گویی چیز بزرگی را از دست داده است. چرا که وقتی فقط ذره‌ای باقی مانده، هیچ انسانی چیز زیادی از دست نمی دهد. مسئله زودتر یا دیرتر مردن نیست، بلکه خوب یا بد مردن است. خوب مردن نیز به معنای فرار از خطر بد زیستن است. سنکا از برون رفت‌های بی قاعده و بی فکر حمایت نمی کرد، بلکه در تلاش بود تا در مواجهه با اضطراب شجاعت بیشتری به ما بدهد و این کار را با یادآوری این نکته به ما انجام می‌داد که وقتی حقیقتاً همه چیز را امتحان کرده ایم و به لحاظ عقلانی به اندازه کافی تحمل کرده ایم، همیشه این قدرت را داریم که مسیر خروج شرافتمندانه از مشکلاتمان را انتخاب کنیم. سنکا به دنبال این بود که مرگ خودخواسته را از تداعی معانیش با آسیب شناسی برهاند و در عوض آن را به گزینه‌ای تبدیل کند که برای انسان‌های خردمند همواره مایه دلگرمی است. نیازی هم نیست شبحی شوم باشد. رواقیون بر این تأکید داشتند که مرگ می‌تواند لحظه‌ای برای تجلیل از اتفاقات خوب زندگی، تشکر از دوستان و قدردانی از جنبه‌های زیبا و خوب دنیا باشد. منظورشان این بود که مرگ را همچون دری ببینیم که هر وقت احساس کنیم لازم است، حق و توانایی عبور از آن را داریم. سنکا در ادامه می‌گوید: می‌توانید افرادی را بیابید که تا آنجا پیش رفته‌اند که ادعای خرد و حکمت دارند و در این حال مدعی‌اند که فرد نباید به زندگی خودش خشونت روا دارد و باید فرجام بد خود را برای فرد دیگری نگه دارد تا وسیله نابودیش شود. می‌گویند که باید منتظر بمانیم تا طبیعت حکم پایان را صادر کند. اما کسی که این را می‌گوید نمی‌فهمد که در حال بستن مسیر آزادی است. بهترین چیزی که قانون ازلی تا به حال مقرر کرده این بوده است که به ما برای ورود به زندگی یک راه، اما برای خروج از آن راه‌های زیادی داده است. آیا وقتی که میتوانم از میانه شکنجه بیرون بروم و از مشکلاتم خلاص شوم، حتما باید منتظر بیرحمی بیماری یا انسان‌های دیگر بمانم؟ این یکی از دلایلی است که به خاطرش نمیتوانیم از زندگی شاکی باشیم. زندگی هیچ کس را برخلاف میلش نگه نمی دارد. بشر در وضعیت خوبی است، چون هیچ انسانی ناراضی و بدبخت نیست، مگر اینکه خودش مسبب این نارضایتی و بدبختی باشد. اگر می خواهید زندگی کنید، اگر نه می توانید به مکانی برگردید که از آن آمده اید. اگر می خواهید قلبتان را سوراخ کنید، نیازی به زخمی کاملا باز نیست. با یک نیشتر می توانید راه رسیدن به آن آزادی بزرگ را باز کنید و آرامش را به قیمت خراش یک سوزن بخرید. غریب و بیگانه بودن این افکار و عقاید برای ما به دلیل گذشته طولانی مسیحیت است که پس از فلسفه بت‌پرستی و شرک آمده بود و خودکشی را گناهی بزرگتر از قتل و اهانت مستقیمی به خدا می دانست. چون هم شامل کشتن جسم می شد و هم روح. عده زیادی از ما انسان‌ها همچنان به دیدگاه‌های مسیحیت درباره پایان زندگی پای بندیم. حتی با اینکه واقعاً به منطق بنیادی آنها اعتقادی نداریم و در واقع وقتی به شکلی بی‌رحمانه و سخت با بختمان روبرو می‌شویم، عقاید متفاوتی داریم. دقیقاً برای همین است که برای کنار آمدن با اضطراب‌هایی که بخت برایمان رقم می‌زند، باید به خودمان اجازه دهیم بیشتر راجع به فلسفه‌ای سفت و سخت‌تر و صریح‌تر از فلسفه خودمان بیاموزیم. برخی از فلاسفه رواقی از هوشمندترین، مهربانترین، خردمندترین و نجیبترین انسانهایی بودند که تا به حال زیستند. هرچقدر هم برخی از دیدگاه‌هایشان عجیب و ناآشنا باشد، بهتر است به خاطر دلایلی که برای این دیدگاه‌ها داشتند و آسودگی خاطری که در سخت‌ترین روزهایشان بابت این دیدگاه‌ها پیدا می‌کردند، با آنها همدردی کنیم. با این حال، گذشته از همه اینها مدعی این هستیم که خودکشی به سه دلیل مهم توصیه نمی شود. می توانیم این دلایل را به شکل قاعده‌مندی ذکر کنیم. دلیل اول، دیگران. رایج‌ترین حسی که ما را وامی دارد تا بعد از شکست به پایان دادن زندگیمان فکر کنیم این است که دیگر هدفی برای زندگی کردن نداریم. وقتی که به نابودی شغلمان، نارضایتی دوستان، به هم ریختگی زندگی مشترکمان یا تباهی جسممان فکر می‌کنیم، اغلب آنطور که انتظار می‌رود به این نتیجه می‌رسیم که هیچ دلیل معقولی برای تحمل وجود ندارد. در این لحظه است که باید سعی کنیم چیزی را به خاطر بیاوریم که پایبندی به آن مخصوصاً در این وضعیت بسیار دشوار است. چیزی مثل این. افراد زیاد دیگری هستند که برای اینکه بتوانند عاقل و در امان بمانند یا در واقع به زندگیشان ادامه دهند، متکی به اینند که ما به زندگیمان ادامه دهیم. شاید نتوانیم این افراد را ببینیم و اگر هم آنها را ببینیم، ممکن است حرفی راجع به اتکایشان به ما نزنند. اما واقعیت این است که اگر قرار باشد جان خود را بگیریم، برای آنها بازگشت به حالت عادی کم و بیش برای همیشه غیر ممکن می شود. تا ابد مرگ ما را کیفرخواستی علیه خودشان می دانند. احساس می کنند نتوانستند آنطور که واقعا می خواستند به ما کمک کنند و تصور می کنند مرگ ما نشانه ای از این بوده که به اندازه کافی برای ما اهمیت نداشتند یا به اندازه کافی دوست داشتنی و یا ارزشمند نبودند. شاید این گمان زنی ها به هیچ وجه صحت نداشته باشد، اما تقریبا به یقین می توان گفت افرادی که ما را دوست دارند در روزها، سالها و دهه‌های بعد از فوت ما چنین تصوراتی دارند. مرگ ما برای عده معدودی چیزی خواهد شد که هیچ وقت نمی‌توانند با آن کنار بیایند و مدام احساس رها شدگی خواهند داشت. شاید این افراد را خیلی نبینیم و شاید در آخرین برخوردی که با آنها داشته ایم از دست ما عصبانی یا ناامید بوده باشند. اما حقیقت بنیادین این است که سلامت عقلشان به خودداری ما وابسته است. شاید عده انگشت شماری از این افراد را به طور مستقیم بشناسیم و چند نفر دیگرشان را هم به خوبی به خاطر نیاوریم یا هیچ وقت حتی ندیده باشیم. اما با وجود همه اینها در ذهنشان نیروی قدرتمند باشیم. شاید برادر یک دوست یا پدر و مادر یک مدرسه ی سابق. ناگفته نماند که مهمترین شخصیت‌های زندگی ما هم احتمالاً در شمار این افرادند. افرادی مثل پدر و مادر خودمان، همسر یا فرزندانمان. کسانی که وجودشان باید ندایی مسلم، بیچون و چرا و انکارناپذیر باشد تا با وجود هر ترس و وحشتی که در زندگی پشت سر می‌گذاریم راهمان را ادامه دهیم. وقتی که ناامیدی و فقدان ما را خفه می‌کند، شاید بعید باشد کسی به فلک زدگی خودمان برایمان اهمیت زیادی داشته باشد. اما دارد. آن هم خیلی. همین حالا نیز افراد خاصی در زندگی ما هستند که به معنای واقعی کلمه هیچ وقت نمی توانند کاری را که در فکر انجام دادنش هستیم هضم کنند. این اتفاق چنان عذابی برای آنهاست که هیچ وقت از آن رها نخواهند شد. کمتر پیش می آید انسانهایی که جان خودشان را می گیرند با این کار قصد توهین به دیگری را داشته باشند. آنها سعی ندارند به فرزندانشان بگویند دوستشان ندارند یا به دوستانشان بگویند که اهمیتی ندارند. اما هرچقدر هم در این زمینه احتیاط کنند، احتمالاً دیگران چنین برداشتی از کارشان خواهند داشت. علاوه بر این، پیامدهای مرگ ما به شیوه های پیشبینی ناپذیر در جامعه گسترش پیدا می کند. وقتی که عضوی از قبیله به این نتیجه برسد که این بازی ارزشش را ندارد، دیگران که ظاهراً ارتباطی با او ندارند نیز ممکن است ناامید شوند. چند سطر خبر درباره عاقبت ما در روزنامه محلی ممکن است آخرین مشوق لازم برای فرد دیگری باشد تا کاملاً از شرایطش ناامید شود. خودکشی مصری است. تمام اراده ما برای ادامه زندگی را تضعیف می کند. با گرفتن جان خودمان شاید به مقدسات اهانت نکنیم، اما کاری می‌کنیم که بسیار ملموس‌تر است. یعنی مشکلات مخربی برای افراد دور و برمان به وجود می‌آوریم. شاید احساس کنیم که این دیدگاه فلسفه‌ای سختگیرانه و پوچگرایانه است. به عبارتی، آیا باید فقط به این خاطر به زندگیمان ادامه دهیم که باری بر دوش دیگران نگذاریم؟ آیا زیستن فقط وظیفه اجباری اجتماعی است؟ شاید این عقیده دل سرد کننده باشد، اما پیامی نیرو بخش و حتی رهایی بخش در خود دارد. در واقع شاید شخصاً و مستقیماً دلیلی برای زندگی نداشته باشیم، اما برای توجیه وجودمان چیزی داریم که بسیار مهمتر است. زندگی و خوشبختی دیگران. شاید زیستن خواسته ما نباشد، اما ممکن است امری قدرتمندتر باشد، یعنی وظیفه ما. بیایید در ناامیدی به خودمان یادآوری کنیم که باید به خاطر کس دیگری ادامه دهیم. می توانیم با علم به این که در زندگی دیگران معنایی وجود دارد، به زندگی خود ادامه دهیم. حتی وقتی که دیگر دست کم فعلا نمی توانیم این معنا را در زندگی خودمان بیابیم.